مستورا. بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت هشتم از کتاب، نویسنده محترم عنوانی رو با این عبارت میارن: حرام سیاسی. تحت این عنوان به دو تا از آیات قرآن در سوره مبارکه احزاب اشاره میکنن، آیه 59 و آیه 60 سوره احزاب. علت این که نویسنده در این قسمت از کتاب، یعنی قسمت هشتم، دو تا آیه قرآن رو میارن، در متن این قسمت به اون اشاره خواهیم کرد و دلیل این که چرا دو تا آیه آوردن رو بیان خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنین عليهن من جلابيبهن.
ای پیامبر، قل ازواجك و بناتك و نساء المؤمنین، بگو به همسرانت و به دخترانت و به زنان مؤمن. چه چیزی بگو؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، ذالک ادنا ان یعرفن. اگر میخواهند اینها به عنوان یک شهروند پاک دامن شناخته شوند، به اینها بگو نزدیک بکنن جلبابها، به مثال امروز یعنی روسریها، نزدیک بکنن جلبابها و چادرهای خود را به خودشان. جلباب ها را نزدیک بکنن به هم، یعنی دو طرف چادرشون رو بگیرن، دو طرف روسریش رو بگیرن به جای اینکه باز بذارن. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. در این صورت اینها به عنوان زنان پاکدامن شناخته میشن. فلا یؤذین، پس مورد اذیت و ایذا و آزار قرار نمیگیرند. و کان الله غفورا رحیما، و خداوند همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.
لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا.
اگر دست بر ندارند منافقان و کسانی که در قلبهای آنها مرض و بیماری است و کسانی که شایع پراکنی می کنند، اراجیف بافند، این اراجیف گوها، این فی قلوبهم مرض و این منافقین، اگر دست بر ندارند تو را بر علیه آنها بر می انگیزیم و می شورانیم. لنقرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. آنگاه در این شهر مدینه اونها جز مدت کوتاهی در کنار تو دوام نخواهند آورد و از این شهر خواهند رفت. نویسنده محترم بعد از ذکر این آیات و ترجمه اونها خلاصه از مباحث گذشته رو بیان میکنه که شیطان برای ضربه زدن به نهاد خانواده یکی از روشهایی که به کار برد این بود: زن رو به عرصه اجتماع بکشونه و با شعارهای فریبنده و به ظاهر زیبایی مانند تساوی حقوق زن و مرد، زن رو به جامعه بکشونه، به عرصه اجتماع بیاره، منتها چگونه؟ به صورتی که او برج جاهلی باشه، او در دید باشه، بخواد خودش رو به دیگران نشان بده، خودش رو در چشم دیگران، در دل دیگران بنشونه. این یکی از روش‌های شیطانه. چرا؟ چون حضور این گونه زن در اجتماع، حضور برجگونه و جاهلی زن در اجتماع موجب ضربه خوردن به شخصیت زن در نهاد خانه میشه. دیگه اونه میتونه به عنوان یک مادر نقش واقعی و اصلی خودش رو به صورت تمام و کمال اجرا کنه. اگر زن برج جامعه شد، برج جامعه جاهلی شد، دیگه نمیتونه به عنوان مسئولیت خودش در خانواده توجه داشته باشه و به اون عمل بکنه. به همین خاطر یکی از روش‌های شیطان اینه، با شعارهای فریبنده زن رو از مسئولیت‌های خانگی و از مسئولیت‌های خانوادگی خودش خارج کنه و برای اینکه بتونه به روحیه او ضربه بزنه، به انسانیت او ضربه بزنه، به او راهکارهای برج شدن در جامعه جاهلی رو پیشنهاد میده. با آرایش کردن، با تغییر لباس‌ها، با تغییر پوشش‌ها، به گونه ای خودش رو در جامعه در معرض دید و چشم دیگران قرار بده. این زن نهاد خانواده رو از هم میپاشونه و ابزار دست شیطان شده. اینها خلاصه ای بود از مطالب قبل که نویسنده محترم به اونها اشاره کردن. نویسنده در ادامه به این مطلب میپردازه که آیا مقوله حجاب و پوشش زن صرفاً یک مقوله فرهنگیه؟ نویسنده محترم در آیات قبل به این مسئله اشاره کرد که حضور اجتماعی زن نباید حضور برجگونه جاهلی باشه. خب اگر بخواد زن خودش رو برج جاهلی نکنه چیکار باید بکنه؟ باید حجاب اسلامی که در قرآن به اون اشاره شده رعایت بکنه. حالا حجاب اسلامی که در قرآن به اون اشاره شده چیه؟ همین آیاتی که الان خدمتتون خوندم و نویسنده محترم به اون اشاره کرد، در این آیات بخشی از حجاب اسلامی زن رو بیان کرده. در اینجا سوالی مطرح میشه. سوالی که مطرح میشه اینه: آیا مسئله رعایت پوشش و حجاب صرفاً یک مسئله فرهنگیه یا یک مسئله اجتماعی سیاسیه، یک مسئله تمدنیه؟ نویسنده محترم برای پاسخ به این سوال به فضایی که این آیات درش نازل شده ما رو توجه میده و بخشی از شأن نزول این آیات در سوره مبارکه احزاب رو برای ما بیان میکنه. این آیات که در سوره احزاب اومده در فضای این آیات بیان شده که قبل از این آیات به آیات جنگ احزاب اشاره کرده. جنگ احزاب همون جنگی بود که لشکر کفر و مشرکین در مقابل اسلام انجام دادن، اون جنگی که قریب به 10,000 نفر برای از بین بردن اسلام پشت دروازه های مدینه جمع شدن و لشکر 3,000 نفری اسلام و مسلمون ها برای اینکه بتونن با اونها مقابله کنن خندقی رو حفر کردن. در آیات بیان میکنه که مشرکین در آن جنگ شکست خوردن و مجبور به بازگشت شدن. اونها با این جمعیت انبوهی که فراهم کرده بودند میخواستن در یک جنگ کار اسلام رو یکسره بکنن و کل بحث اسلام رو جمع کنن، ولی شکست خوردن و برگشتن. در آیات سوره مبارکه احزاب خداوند متعال به این اشاره میکنه که جنگ احزاب یک جنگ ترکیبی بوده، جنگی که یه بعدش بعد نظامی بوده، یه بعدش بعد فرهنگی بوده، یه بعدش بعد سیاسی بوده. هم جنگ سخت بوده هم جنگ نرم، و در جنگ سخت دشمن شکست خورد، مجبور شد بازگشت بکنه به سرزمین‌های خودش، ولی در جنگ نرم دشمن با عواملی که داخل مدینه داشت شروع به فتنه انگیزی کرد. جنگ نرمی که دشمن داشته بیشتر آیات سوره مبارکه احزاب رو تحت پوشش خودش قرار داده و بیشتر آیات سوره مبارکه احزاب پیرامون همین جنگ نرمه. و در مورد جنگ سخت خدا حدود 10-12 آیه به اون جنگ سخت و جنگ احزاب و جنگ خندق معروف میپردازه، بحث رو تموم میکنه و مسلمون ها تو اون جنگ پیروز میشن. ولی خداوند به این اشاره میکنه که به واسطه این جنگ در داخل خود جامعه اسلامی رفتارهای مختلفی اتفاق افتاد، موضع گیری های متفاوتی بود. حدود 7 موضع متفاوت رو نسبت به جنگ احزاب بیان میکنه و برای این که نشون بده این جامعه با این نگاه الان مستعد یک فتنه است. به خاطر این نوع نگاه های متفاوت و حتی متناقض و متضاد نسبت به جنگ احزاب، عده‌ای از مسلمان‌ها و عده‌ای از مؤمنین در این جنگ نرم شکست خوردند، عده‌ای از منافقین شروع به شایعه پراکنی کردند. آیات سوره احزاب به اینها اشاره می‌کنه و اینها رو مفصل توضیح میده. در بهبوهه جنگ نرمی که در سوره احزاب به اون اشاره می‌کنه، خداوند متعال به پیامبر دستور میده 2 حکمی که این احکام از احکام جاهلی بود و هنوز براندازی نشده بود و هنوز جمع نشده بود در جامعه دینی. خداوند به پیامبر خودش دستور میده با این 2 حکم مقابله کن و اینها رو اعلام کن، از این به بعد کسی بر اساس این احکام جاهلی حق عمل کردن نداره. اون 2 حکم چیه؟ یکیش طلاق زهاره. خداوند دستور داد از این به بعد در جامعه اسلامی کسی نمیتونه طلاق زهار بده. طلاق زهار یکی از انواع طلاقهایی بود که در جامعه جاهلی و مشرکی اون روز مشهور و معروف بود، شبیه مثلا به این ازدواج سفید و جدا شدن سفید و از این حرفا. یکی از احکام جامعه جاهلی بود که هنوز در بین مسلمونها در سال 5-6 هجری حضور داشت و به اون عمل میکردن. به پیغمبر دستور داد طلاق زهار از این به بعد ممنوع، اینو به همه مردم اعلام کن. دومین دستوری که پیغمبر از جانب خداوند باید به اون عمل میکرد این بود که فرزند خوانده انسان حکم فرزند انسان رو نداره. یکی از احکام دوران جاهلی این بود کسی که بچه دار نمیشد مثلا، یا بچه‌ای هم داشت، میرفت یک فرزند خوانده برای خودش انتخاب میکرد، کسی رو انتخاب میکرد و او رو به فرزندی خودش میپذیرفت، ولی او فرزند واقعی این مرد نبود ولی احکام فرزند واقعی رو بر او حمل می‌کردن، خودشون از پیش خودشون بدون دستور خدا. احکام واقعی فرزند چیه؟ فرزند واقعی میتونه از انسان ارث ببره. فرزند واقعی همسرش بر انسان اگر عروسی کرده باشند حرام ابدی میشه، دیگه نمیتونه با همسر او ازدواج کنه. یعنی پدر شوهر دیگه نمیتونه با همسر پسر خودش ازدواج کنه، حرام ابدی میشه. چرا؟ چون پسر واقعیشه. ولی فرزند خوانده که فرزند واقعی نیست. عربهای جاهلی اون موقع یکی از احکامی که داشتن این بود که همسر فرزند خوانده رو هم مثل همسر واقعی میگرفتن و میگفتن همونطور که با همسر و زن پسرمون نمیتونیم ازدواج کنیم، پسر واقعی خودمون، با زن فرزند خوانده خودمون هم نمیتونیم ازدواج کنیم، در حالی که این دستور خدا نبود. این حکم هنوز در جامعه مدنی اون موقع، این حکم جاهلی وجود داشت و عده‌ای به اون عمل می‌کردن. خداوند به پیغمبرش دستور داد این حکم باید جمع بشه و برای که این حکم جمع بشه به پیغمبر دستور داد خودتو باید با همسر سابق زید که فرزند خوانده تو هست ازدواج کنی. زید ابن حارثه فرزند خوانده پیغمبره، با همسرش اختلاف داشت، از همسرش جدا شد، طلاق گرفتن. بعد از ایام طلاق و بعد از اون عده‌ای که باید نگه دارن، خداوند به پیغمبر دستور داد با همسر سابق زید که از او طلاق گرفته ازدواج کن. خود این اتفاق یک بلوایی در جامعه اسلامی اون موقع به پا کرد و منافقین از این اتفاق سوء استفاده حد اکثری کردند برای فشار آوردن به پیغمبر و برای اون براندازی نرم و برای اون جنگ نرم. در جنگ سخت پیروز نشدند. منافقین یکی از بازوان جنگ سخت بودند که شبهه وارد می‌کردند نسبت به این جنگ و آینده این جنگ، القاء ناامیدی می‌کردند که مگه شما میتونید با این 10,000 نفر مقابله کنید؟ حالا همین منافقینی که در جنگ احزاب و جنگ سخت شکست خوردند و مسلمان‌ها پیروز شدند، حالا همین منافقین در جنگ نرم داخلی بعد از جنگ احزاب شروع به تخریب شخصیت پیغمبر کردند. کارهای متعددی را انجام دادند که در سوره مبارکه احزاب به اون اشاره شده. یکی از کارهای مهمی که به اون پرداخت جریان نفاق این بود، شروع کرد با نام زن و با شخصیت زن بازی کردن و سوژه درست کردن برای اهداف پلید سیاسی خودش. منافقین شروع کردن زن رو سوژه کردن و مزخرفاتی رو در مورد زن و شعارهای دروغی رو در مورد زن تو جامعه پخش کردن. یکی از حرفایی که روش سرمایه گذاری کردن و شروع کردن رو اون کار کردن، بحث حجاب و پوشش زنانه تا بتونن از اون در راستای اهداف پلید سیاسی خودشون استفاده کنن. به همین دلیل آیاتی که در ابتدای این بحث و این بخش نویسنده محترم به اون اشاره کرده، این آیات دستور میده به زنان پیغمبر، به دختران پیغمبر و به زنان مؤمنین که شما حجابتون رو باید رعایت کنید. یعنی نوع نگاهی که اینجا به مسئله حجاب شده صرفاً یک نگاه فرهنگی نیست، صرفاً این نیستش که آقا چون بحثای جنسی هست و جنسیتی هست اینا میخوان سوء استفاده کنن باید جلوی مباحث جنسی گرفته بشه. نه، اینم هست، ولی صرفاً این نیست. آیات در فضای سیاسی نازل میشه، یعنی دشمن یکی از ابزارهایی که تو جنگ نرم داره از اون استفاده میکنه برای ضربه زدن به جامعه اسلامی و به جامعه نبوی، بیهجابی زنانه. و برای اینکه با این بیهجابی مقابله کنیم، حالا خانوم هایی که اهل خانه پیغمبرید، خانوم های مؤمن، یدنین علیهن من جلابی بهن، جلباب هاتون رو، روسری های بلندتون رو، چادر هاتون رو به هم نزدیک کنید، دو طرف این چادر رو به هم نزدیک کنید، پوششتون رو شما بیشتر رعایت کنید تا سوژه دست منافقین نشید. و علت این که نویسنده محترم دو تا آیه میاره اینه که در آیه دوم خداوند تبارک و تعالی به صراحت به این مسئله اشاره میکنه که مسئله رعایت پوشش صرفا فرهنگی نیست که بگیم آقا باید کار فرهنگی کرد، که بعضیا دوچار خبط و خطا شدند و فکر کردن مقوله حجاب کلن یک مقوله فرهنگیه و باید درش فقط کار فرهنگی کرد، و این که ما بیایم با نگاه سیاسی با این بخوایم برخورد کنیم، این کار غلطیه. در حالی که تو قرآن به این مسئله اشاره کرده که بیهجابی یکی از ابزارهای سیاسی دشمن برای براندازیه، صرفا مقوله فرهنگی نیست. و همین دلیل در آیه 60 سوره احزاب به صراحت به این اشاره میکنه که خانوم ها شما حجابتون رو رعایت کنید. و بعد لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اگر دست بر ندارند منافقین و کسانی که در قلوب اونها مرض هست، و المرجفون فی المدینه، مرجفون یعنی اراجیفگوها، رسانه هایی که اراجیف میگن، دروغ میگن، سناریو سازی های کاذب میکنن، فرایندها و داستان پردازی های کاذب رو تعریف میکنن برای مردم، اینا میشن مرجف، اینا میشن رسانه های اراجیفگو. اگر اینها دست بر ندارن، لنقرینک بهم، پیغمبر تو رو بر علیه اینا میشورانیم. یعنی کار صرفا فرهنگی نیست، بلکه یک کار سیاسی است و یکی از ابزارهای سیاسی دشمن برای ضربه زدنه. با توجه به این نکات، نویسنده محترم در ادامه به این نکته اشاره میکنه: پس نادیده انگاشتن حجاب شرعی و رعایت نکردن حجاب شرعی، تکمیل کردن پازل دشمن در جنگ سیاسی، سرباز و مزدور رایگان شدن برای دشمن در جنگ سیاسی، شرکت در براندازی بر علیه حکومت اسلامی در جنگ سیاسی. حالا ممکنه برخی ندونند، ولی چه بدانند چه ندانند دارن این کار رو انجام میدن. پس اینکه حضرت آقا میفرمان این حرام سیاسیه، نکتش به اینجا باز میگرده و نویسنده محترم تحت یک عنوان با عنوان حرام سیاسی به این مسئله اشاره میکنه که سوره مبارکه احزاب میتواند سند فهم مفهوم حرام سیاسی باشد. حضرت آقا گفتن حرام سیاسی، اگر ما میخوایم این حرام سیاسی رو فهم کنیم که چطور بی حجابی حرام سیاسیه، در حالی که برخی از آقایون، حتی برخی از آقایون متدین، فکر میکردن که بی حجابی یک مسئله فرهنگیه، اگر میخوان این رو درست فهم کنن و مسئله و سند پشت دست او رو ببینن، سوره مبارکه احزاب سند بالا دستی است که نشان میده بی حجابی یک حرام سیاسی است برای ضربه زدن به پیکر جامعه اسلامی و برای از هم گسیختگی نهاد خانواده، و این یکی از اون گسلهایی است که رژیم صهیونیستی براش برنامه ریزی کرده بوده، مسئله حجاب. و این گونه نبوده که مسئله حجاب صرفا یک مسئله فرهنگی باشه، نه، مسئله سیاسی است و ابعاد سیاسی بودن اون تو فتنه سال قبل مشخص شد که رو گسلهای رژیم صهیونیستی برنامه ریزی کرده بود. یکیش مسئله حجاب بود، یکیش مسئله شیعه و سنی بود، یکیش مسئله کردهای معارض بود، اپوزیسیون خارج نشین بود. اینها گسلهایی بود که اونا براش برنامه ریزی کرده بودن و برای ضربه زدن به جامعه اسلامی از این استفاده کردند. و وظیفه افسران جنگ نرم و حلقه میانی در اینجا چیه؟ تبیین این مفاهیم و آیات از قرآن کریم، نشون دادن جایگاه حجابه که خداوند به مسئله پوشش و حجاب با این ابعاد عمیق و با این ابعاد وسیع نگاه میکنه و این حکم و این قانون رو وضع کرده. در پایان این بخش از کتاب، نویسنده محترم به بیاناتی از رهبر معظم انقلاب اشاره میکنند که اون رو از رو برای شما میخونند. در اغتشاشات گذشته اینها مسئله زن را بهانه کردند.
اغتشاشات پاییز گذشته اینا مسئله زن را بهانه کردند، هیاهو را انداختند. پشت قضیه هم دستگاه‌های جاسوسی دشمن‌ها بودند، دولت‌های غربی، اون کشورهایی که خودشون در مسئله زن به شدت متهمند، کشوری که یه عده‌ای هم حالا در داخل به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن، شعار آزادی زن رو دادن. اینجا هم هوچیگری کردن، به جای مثل خیلی از موارد دیگه، به جای استدلال منطقی و حرف صحیح و متین که بشه گوش داد، بشه جواب داد، بشه حرف زد، هوچیگری کرد. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن، میدونن. خیلی از اینها کسانی هستن که اهل دینن، اهل تضرعن، اهل ماه رمضانن، اهل گریه و دعان، توجه ندارن که کی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب، جاسوسای دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن
دنبال این قضیه هستند. اگر بدانند حتما نمی‌کنند.